أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد استواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. چند نکته در طی مباحث قبل مونده است. یکی این که انبیاء علیهم السلام در قوس نزول اون مقام را دارند، مثل اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود کنتو نبیین و آدمو بین الماء و تین، لکن در قوس صعود برای اینکه اون کمالات ظهور کند یکی پس از دیگری یا آزمون است یا تکلیف ابتدایی این کمالات را به ظهور می رسانند. حالا یا اصل کمال پیدا می شود یا ظهور بعد از خفاست. مطلب دوم این است که مقام ها گاهی به صورت نبوت و رسالت و اینها که پست های کلیدی است، گاهی به صورت ولایت است که مخصوص نبی و رسول نیست. کمال هایی که وسیله امتحان و مانند امتحان نصیب اونها می شود گاهی مربوط به مقام امامت است، گاهی مربوط به ولایت است، گاهی مربوط به ظهور کرامت ها و معجزه ها و مانند آن است. نظیر اون چی درباره هست ابراهیم سلام الله علیه آمده است که خدای سبحان هست ابراهیم را اول به مقام نبوت، بعد رسالت، بعد به خلت، بعد به امامت رسوند. این به از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل ناس اماما. اینا مقاماتی است که پس از دیگری. این چنین نیست که او پیامبر بود پیامبرتر شد. پیامبر بود بعد به خلت رسید، بعد به امامت رسید و مانند آن. البته نبوت درجاتی دارد، فضلنا بعض النبیین علی بعض، رسالت هم مراتبی دارد، تلکر رسول فضلنا بعض هم علی بعض، اما این چنین نیست که حالا این پیامبر از پیامبر تر بشود. یه مقامی در کنار نبوت او ظهور میکند یا اون مقام شامخ نبوتش یکی پس از دیگری ظهور میکند. مطلب سوم آن است که انسان چه در جهاد اصغر، چه در جهاد اوسط، چه در جهاد اکبر هر چه تلاش و کوشش بکند هرگز به این پست های کلیدی نمی رسد که انسان با سعی و کوشش بشه پیامبر، بشه نبی، بشه رسول، بشه امام. این چنین نیست. اینا مقامات موهبتی است که الله اعلم حیث یجر رسالته. این پست های کلیدی را ذات اقدس اله به کسی می دهد که حدوثاً و بقاءاً معصوم باشد و در آینده هیچ خطایی از او صادر نشود و چنین کاری جز علم غیب الهی از هیچ چیزی بر نمی آید. خدای سبحان بعضی از کرامت ها را، بعضی از مطالب کشف و شهود را به عنوان آزمون به افرادی داده است که گرفتار سوء خاتمه شدن، نظیر اون چی که به سامری داده شد، یه نظیر اون چی که به بلعم باور داده شد. و اون وقت و علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها فاتبعها شیطان فکان من الغاوین. ولی پست های کلیدی را مثل نبوت، رسالت، هرگز به کسی نمیدهد که سوء خاتمه داشته باشد. یعنی اگر کسی پیامبر شد، رسول شد، امام شد، حرفش مقبول مردم است، از طرف خدا سخن میگوید و خدای سبحانم این وساطت او را امضا کرده است. چنین شخصی اگر کشف خلاف در کار او عمل بیاید، اطمینان مردم سلب می‌شود. اما غیر نبی، غیر رسول، غیر امام، افراد عادی، علمای عادی، این مهم نیست کشف خلاف شد، این که نشد دیگری، این طور نیست که حالا مشکلی پیش بیاید، چون این که از طرف خدا نیامده. خدای سبحان بوی کمالی داد، او عرضه حفظش نداشت، شیطان از او گرفت. سامری این طور بود، بر عباد این طور من تو دمان. اما کسی که گرفتار سوء خاتمه می شود و با علم ازلی خدای سبحان معلوم است که کی، چه شخصی به سوء اختیار خودش مبتلا به سوء خاتمه می شود، هرگز خدای سبحان به او پست کلیدی نمی دهد. الله اعلم و حسویش ار رسالته. بنابراین اقسام سگانه جهاد سهم تعیین کننده دارد در تکامل انسان. انسان کامل می شود، ممکن است به مقام ولایت برسد، اما این هرگز زمینه رسیدن مقام نبوت و رسالت و امامت معصومی و امثال ذالک رو به همراه ندارد. جریان هست یعقوب و یوسف سلام الله علیه هم از همین قبیل بود که اینها نبوت را مثلا هست یعقوب داشت، کمالات بعدی یکی پس از دیگری ظهور کرد. مطلبی بیان است که اونچه که در جریان خضر و موسی سلام الله علیه ما گاهی به عنوان شاهد ذکر میشد، تفصیلش در سوره مبارکه کهف خواهد آمد. ظاهرا هر دو بزرگوار مأمور بودند، هم خضر مأمور بود که هست موسی را به علم و ولایت آشنا کند، هم هست موسی مأمور شده بود که از خضر سلام الله علیه ما علم الولایه را کسب بکند، که این باید بحثش تو سوره مبارکه کهف بیاید. مطلب دیگر اون است که وجود مبارکه یعقوب و یوسف سلام الله علیه ما این کار را به اذن الهی کردند، یعنی نه قدم به قدم اون جایی که وجود مبارک یعقوب خبر داد، گفت کذالک یشتبی که ربک، خبر داد که خدای سبحان تو را برچین می کند. این فعل مضارع که نشان استمرار است، دلیل دلالت دارد برای اینکه تو مجتبای او، لحظه به لحظه او تو را اجتبا می کند، جبایه می کند، برچین می کند و مقاماتی هم می رساند. اینا را اجمالاً وجود مبارک یعقوب از اون رؤیای هست یوسف سلام الله علیه ما با خبر بود. اما حالا میخوان مردم داری هم بکنن، کشور داری هم بکنن، برادران هم نرنجن، فتنه خانوادگی هم پیش نیاید، آشوب هم تو مملکت پیش نیاید، چیکار بکنن که همه این جهات ملحوظ باشه؟ خدای سبحان فرمود ما برش نقشه کشیدیم. در خیلی از موارد دارد که اندهام یکیدون کیدا و اکید و کیدا، دیگران کید دارن، ما هم کید داریم، ولی کید ما پیروز است. حیله، کید، مکر عبارت از اون کاری است که نگذارد چیزی به هدف برسد. حیله را حیله گفتن بلکه حیلوله است، حائل است، مانع است، نمیگذارد این وسیله به اون هدف برسد. خیلی ها حیله می کنن که نمیگذارن این سالک به مقصد برسد، این وسیله به هدف برسد، و خدا هم حیله می کند. خیلی ها مکر می کنن، خدا هم مکر می کند. خیلی هم کید دارن، خدا هم کید دارد. لکن می فرماد کید ما پیروز است. نه معنیش است که کید اونها در مقابل کید ماست، کید ما در مقابل اونها کید هاست و اینا به مسافه هم می روند، ولی کید ما بزرگتر و بیشتر است و پیروز است. خیر نیست، کید اونها زیر مجموعه کار ماست. و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. نه اینکه اینا در قبال قدرت خدای سبحان یه موضعی گیری بکنن، منتها خدا قادرتر است، چون فرض ندارد که لله جنود السماوات و الارض باشد، سراسر نظام هستی سپاهیان و سربازان خدا باشند، اما معذاره در مقابل سربازان خدا یه معدی هم موضع بگیرن. این فرض ندارد، این معنیش تهدید کردن قدرت خداست، محدود و متناهی فرض کردن قدرت خداست. فهمت قدرت ما نامتناهی است، اونم که اونا در انجام میدن سربازان ما هستن، ما با سربازان خود ما همونها رو میگیریم. این روایت نورانی که از هسته امیر سلام الله علیه خونده شد به این که وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ جَوَارِحَكُمْ جُنُودُهُ وَخَلَوَاتِكُمْ عُيُونُهُ هَمِينَ. فرمود مبادا با حکم خدا، با قانون خدا، با دین خدا درگیر بشید، اگه به مبارزه برخواستید اعضا و جوارح شما سربازان او هستند. به خدای سبحان اگر خواست کسی را بگیرد لازم نیست از جای دیگه سربازکشی کند، همون شخص را با همون زبان او، با قلم او، با دست و پای او میگیرد، یه حرفی میزند که آبروش میرود، یه چیزی را امضا میکند که آبروش میرود، یه جایی میرود که نباید برود آبروش میرود. با دست او، با پای او، با زبان او، با قلم او، با نگاه او را میگیرد. فرمود وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده. و چنین چیزی فرض ندارد که انسان در برابر خدا قرار بگیرد. همون وعند الله مکروه، تمامی نقشهایی که میکشن اینه سربازان ما، ما میخوایم اینها رو با همین سربازان داخلی که اینا خیال میکنن مال خودشونن، اینا ماموران ما هستن اونجا دارن کار میکنن، با همون ماموران رو میگیریم. رضا فرمود انه هم یکید و کیدا و اکید و کیدا، بعد امهل هم روید تا معلوم بشه که کی پیروز میشود. بعد اونا دفعتا میبینن که با دست و پای خودشون به شاه افتادن. بله، چون اینا در حقیقت اون کسی که خیال میکند که میتواند، نظیر رباخار که فرمود فأذن به حرب من الله، اون کسی که خیال میکند میتواند در برابر حکم خدا بایستد، این شیطنت است. شیطان کسی است که میگوید انا در برابر الله. خدای سبحان که فرمود مالک انت تسجد ما منعک انت تسجد لما امرتو، گفت انا خیر منه. اون که میگوید انا، خود را در برابر خدای سبحان میبیند، این شیطنت. فرمود آخه تو مأمور مایی، مخلوق مایی، تو مثل کلب معلمی، ما هر کسی رو خواستیم بگیریم به وسیله تو میگیریم، هر جایی که مصلحت نبود تو رو بگیم ساکت باش، و تو در برابر ما بگی انا خیر و من چی. حزب شیطان هم همینطوره، میگه پیامبر این چنین گفتی به نظر من عیب نداره. معاویه بهش گفتن که این ظرف طلایی که شما داری درش غذا میخوری یا آب میخوری، ما از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شهیدیم که اگه کسی در آنیه فضه یا ذهب آب بخورد، تجر جروفی بطنه نار و جهنم. گفت انا ایزن سمعت ولکنی لا ارا بذلک بأس. منم بر شهیدم پیغمبری رو گفته، ولی به نظر من عیب ندارد. این میشه انا در برابر خدا گفتن. هر کی در برابر دین باید بله خدایی رو گفته ولی به نظر من عیب ندارد، این همون در میاد. غرض آن است که اگه کسی بداند که کل اعضا و جوارح و ستاد الهی است، این مواظب خودشه، وگرنه با زبان او، با دست و پای او گرفتار میشه، خودش گرفتار میشه. خدای سبحان فبود ما نقشه کشیدیم که همه جوانب رعایت کنیم. خب تشریح همین تخیل دیگه، این شخص خیال میکند که میتواند معصیت بکند، معصیت هم میکند، اما اون جریان الحمدلله جریان جنودکم امر تکوینی دیگه، خدای سبحان انسان رو مختار گذاشته. فهمون قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. لکن انسان باید بداند عبد داخل از کلون اتفه داخلی، کلون اتهو داخرین و کلهم آتی یوم القیامت فردا، اگر کلون اتهو داخلی، این دیگه نمیتواند بگه که دین اون چنین گفته ولی من نظرم اینه. خب وجود مبارک یوسف با این نقشه الهی یک کار همه جانبه کرده است، طوری که قانون الحمدلله قانون مملکت به هم نخوره. اونطوری که زمخشایی در کشاف نقل کرده است، گفت این یک کاری که الان با برادرش هماهنگ کرده، به برادرش گفته تو متهم بسرقه میشی، بعد بازداشت میشی، برادرش هم راضی شد، این کار برای کم کردن اندوه پدرم کافی بود. چون اگر پدر بداند به این که این پسر امین بود و صالح و سالم بود، بعد ایران بردن و نیاوردن، غمگین تر می شود. ولی اگر به پدر بگوین یه همچه حادثه تلخی پیش آمد، او افسوس می خورد، اما حزنش نظیر حزن از دست دادن یوسف نخواهد. این حرفیست که جناب زمخشری تو کشاف دارد. مسئله اتهام سرقت هم حق الله نیست، حق الناس است. یعنی این چه نیست که دو تا نامحرم با هم توافق کنن که یک دیگر رو ببینن، اینا دارن روی حق الله مصالحه میکنن. خب نامحرم که نمیتواند با نامحرم دیگر مصالحه بکنه که منو ببین یا من تو رو ببینم. اینا حق الله است و نگاه حرام است، این کار رو. اما تهمت به سرقت آبرو اینجور حق الناس است، این قابل مصالحه است. به کسی بگن آقا شما فعلا ما متهم و سرقه میکنیم برای اینکه اون هدف پیش بیاد، میگه عیب نداره، من فعلا از حقم صرف نظر کردم. این حکم خدا نیست که قابل مصالحه نباشه، این حق الله نیست که مصالحه نباشه، این حق الناس است. چون حق الناس است قابل مصالحه است. وقتی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دید اینا آمدن، یازدهمی هم همراهشون است، چون فرمود به این که تا اون برادرت دیگتون نیارید ما به شما سهمیه نمیدیم. اینا که 11 نفر آمدن از یوسف، اون 12 نفر که قبلا دیده بود، این یکی که تازه آمده بود، یا خود حضرت بلفراسه فهمید که برادر ابوینی اوست، یا اونها معرفی کردن گفتن این برادری که ما گفتیم پیش پدر هست و بنا بود بیاریم و اگر نمی آوردیم کیل به ما گندم نمیدادید، این همان است. اینا با هم توافق کردن که یه همچه کاری انجام بگیرد که نه قانون مملکت به هم بخوره، نه این برادر رو بتونم ببرم و نه مشکل دیگری پیش بیاد. خب مطلب دیگه این که این سوا و سقایه یه چیزه، وگرنه اگه دو چیز باشد لازم بشه که دو کالا گم کرده باشد. برای اینکه در آیات قبل دارد که جعل سقایته فی رحل اخی، سقایه تعبیر کرده. بعد وقتی این کارگزاران متوسط گفتن ایتو هر این نکامید سارقون، اونا برگشتن گفتن مازا تفقدون وارو نفقدون سواع الملک، اگر این سواع این پیمانه غیر از اون سقایه باشد لازمش اینه که دو چیز گم کرده باشند، یکی این که اون سقایه را در بار برادر گذاشت، یکی این که اینا گفتن ما سوا را گم کردیم. معلومه این سوا همون سقایی است. حالا یا وسیله آبخور بود اولا، بعد با او آب بخوردن بعد وسیله پیمانه شده، یا نه شأنیت آبخوری هم داشت و این رو گرفتن و بعد پس دادن. یعنی گفتن چی گم کردی؟ گفتن ما پیمانه گم کردیم. و این هم باز کید الهی بود که وجود مبارک یوسف از اونها سوال کرد، وگرنه هر متهمی رو بالاخره برابر قانون کشور خودشون کیفر میدادن. اینجا استثناءً از این قافله سوال بکنن که شما متهم و سرقه را تو کشورتون چی جور محاکمه میکنید که ما هم همون جور محاکمه میکنیم، این پیداست یه نقشه است. وگرنه کشور پهناور مصر را در اون شرایط، خب هر کسی یه خیانتی میکرد برابر قانون مصر عمل میکردن، نه اینکه از اون متهم سوال بکنن که در کشور شما را برابر چه قانونی با چه قانونی محاکمه میکنن. حالا این بحثش گذشت، در همون جا معلوم شد به اینکه وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه موظف بود بین علم و بین توسل توکل این گونه از ادعیه اینا جمع بکند. دستور ما هم همین است، نه می شود به علم به تنهایی رو قواعد و شواهد عادی به تنهایی بسنده کرد و نمی شود به دعا و توسل و صدقه تنسل کرد. یه وقت است که انسان با دعای تنها مشکلش حل میشه، خب با دعای تنها مرده زنده میشه که بالاتر از همه این هاست. احی الموتا به اذن الله و کذا و کذا، یه وقت اعجاز است، یه وقت کرامت است، اون که مما لا ریب فیه است. یه وقت است ولی یه معصوم است دعا میکند، حالا یا با حمد یا با دعای دیگری بیماری که در آستانه مرگ است نجات پیدا میکند، اون هم مما لا ریب فیه است. اما یه وقت انسان مضطر است، هیچ راهی ندارد، بهترین راه توسل و دعاست، اون هم مما لا ریب فیه است. اما مرحله چهارم، ما این شرایط عادی، در شرایط عادی آیا فقط باید به مسائل تجربی علمی بسنده کنیم، بگوییم معاذالله دعا و صدقه و صله و رحم و اینا هیچ نقشی ندارد، یا دست از این کارها و علوم بشری اینا برداریم، بگیم هرچه هست و نیست صدقه و دعاست، یا با جمع بکنیم؟ ما هم موظفیم از علوم الهی که در طبیعت خدای سبحان آفرید و برای ما مسخر کرده است و ما فرمود بهره برداری کنید، از اونها استفاده کنید، هم برای اینکه این امور مؤثر باشد، یک اون کمبودهایی که پیش بینی نشده به عنایت الهی ترمیم و تعمیم بشود، دو در کنار بهره برداری از دارو و طب و امثال ذالک دعا و صدقه و سیر رحم هم داشته باشیم. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه این راه را به ما آموخت، فرمود شما از یه طرف خب 11 برادر رشید با این وضع ناشناس از یه در برید، اونجایی که بازرسی میکنن ایست بازرسی میکنن، خب میشه متهم مشکوک به زحمت میفتی، ان چند در برید راحتی. و این را در خصوص بروی درها گفت. بعد گفت این چنین نیست که تمام مشکلات با همین این ورود ابواب متفرقه حل بشود، اینقدر قضا و قدر پیش بینی نشده هست که ما نمیدونیم، ما فقط همین مشکل داریم با همین این توصیه حل میشه، همین که این استثناء هم استثناء منقطع است. یه بیان نورانی از باره در باره هست امیر سلام الله علیه هست که مرحوم صدوق رضوان الله علیه رو نقل کرده که وجود بارک هست امیر سلام الله علیه کنار دیواری بودن، حالا یا نشسته بودن یا داشتن میگذشتند، یعنی دیوار در شرف انهدام است، از اونجا فاصله گرفتن رفتن به طرف دیوار مقابل که سالم بود. به حضرت عرض کردن شما هم از قضای الهی فرار میکنید؟ فبود افر من قضاء الله الى قدره، من از قضای خدا به قدر خدا، هر دو قضای الهی است، هر دو قدر الهی است. قدر الهی، قضای الهی اینه که اگر کسی بی حساب کنار دیواری که در حال شکافتن است و ریزش است قرار بگیره آسیب ببینه. قضای الهی در این است که اگر کسی عاقلانه از کنار دیوار در حال ریزش بره کنار دیوار سالم، سالم میمونه. هر دو قدر الهی است. افر رو من قضاء الله الا قدره. این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون، توحید مرحوم صدوق، این رو نقل کردن، کتاب توحید باب القضاء والقدر صفحه 369 این حدیث هست که اسبق ابن رباطه میگوید ان امیر المؤمنین علیه السلام عدل من عند حائط مائل الى حائط آخر. اسبق میگوید که وجود مبارکه است امیر، حالا یا نشسته بودن یا شعور میکردن، دن این دیوار کجه، ممکنه بریزه، از اونجا عبور کردن کنار دیوار سالمی قرار گرفتن. فقیل له یا امیر المؤمنین علیه السلام اتفر من قضاء الله، قال علیه السلام افر من قضاء الله الى قدر الله عز وجل. قضای الهی اینه که اگه کسی بی حساب کنار دیوار شکسته باشه آسیب ببینه. قدر الهی اینه که کسی خردمندانه به طرف دیوار سالم حرکت بکنه محفوظ بمونه. اینا هر دو رو تقدیر کرده، ما در هر دو حال تابعیم. اگر قضای الهی بر این است که ما اونجا که رفتیم پیش بینی نشده دیوار سالم بریزه، آمنا و سلمنا و صدقنا. ما موظفیم بین امور علمی و عقلی و نقلی جمع بکنیم. هر دو آفریده خداست، هر دو هم کار خداست. خدای سبحان گاهی با داروش درمان بکنه، گاهی با دعا درمان بکنه. این چیزی نیست که معاذالله دارو خودش درمان بکنه یا طبیب خودش درمان بکنه. اگه دارو اثر میکنه، بالاخره اون کسی که دارو آفرین است این اثر رو به او داده است. اگه دعا اثر میکنه، اون کسی که دعا رو دستور داد اثر میبخشه. این چیزی نیست که دعا خودش اثر بکنه یا دارو خودش اثر بکنه. عقل و نقل هر دو در تحت تدبیر ذات اقدس اله. خب فرمود به این که ما سواء ملک را گم کردیم، بعد هم جعاله را مطرح کردن. جریان جعاله این طور نیست که در شریعت سابق بوده، در شریعت ما نبود، ما بخوایم از راه استصحاب شریعت سابق مسئله جعاله را حل کنیم. در خود شریعت ما هست. این چنین نیست که اگر مثلا این آیه نبود ما مسئله جعاله را نداشتیم. در اون شریعت هم جریان جعاله بود که لمن جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. جریان حمل همان است که تو سوره مبارکه طه آیه 101 به این صورت است که خالدین فیه و سا لهم یوم القیامت حملا. چون گناه ها در قیامت بار گناهکار می شود، تعبیر به حمل شده است. در آیه 111 که دیروز خونده شد این بود که 111 سوره طه و غنت الوجوه للحی القیوم بقد خواب من حمل ظلما. اما در آیه 101 دارد خالدین فیه و سا لهم یوم القیامت حملا، بار سنگین اینها رو دوششونه. خب اینجا اون چی که رو دوشه میگن حمل، اون چی که در درونه میگن حمل. وجود مبارک یوسف یا خودش فرمود یا دستور داد که بگویند ول من جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. ملاحظه فرمایید در این سه مقطع اول یه دو گفتن ایتها الذین سارقون، بعد سخن از سرقت نبود، سخن از فقدان بود، بعد سخن از جعاله به میون میآید که ما گم کردیم. این پیداست به این که همه حقوق محفوظ شده است و این گم شده است در حقیقت. خب اونایی که این گندوبار رو تو اون جبال می ریختن، خب اشتباها هم ریختن تو دیگه، راه برای سرقت نیست. بله اصلش یک کیدی است دیگه. نه اگر باشه لازم میشه که دو چیز باشه، چون دارد که جعل السقایت فی رحل اخی. نه خب آخه اینا که نمیدونستن که چی خبره، که وجود مبارک یوسف میداند دو بعضی از محرم اسرارها. برادران یوسف به این مؤذنی که گفتن که ایتو الین سارقون، برو کردن به این کارگزارا، گفتن شما چی گم کردی که ما را به سرقت متهم میکنید؟ گفتن ما سوا پیمانه ملک گم کردیم. خب اینا که نمیدونستن که یک همچه کاری شده. که بعدم در حضور همه اون سقایه در آمد از جبال دیگری، از رحل دیگری دیگه، بهش دستور داده که بگید، ولی اون نمیدونه که رازی در این کار است. گفتن به این که ما این رو گم کردیم، نفقد السبا الملک. بعدم این سبا رو در آوردن پیمان در حضور همه دیگه. این برادرها گفتن که ما که آدم های صالحی بودیم، ما رو آزمودید، ما قبلا که آمدیم در اینجا با حسن سابقه برگشتیم، بعدن هم که آمدیم همه تون دیدید اونطور که زمخشری در کشراف نقل میکنند، دیگران هم دارن البته. گفتن دیدید وقتی ما وارد مصر شدیم دهن این شترامون رو، این راهلهامون رو بستیم که مبادا اینها به اموال مردم دهن درازی کنن، دهن اینا رو بستی و چیزم اینها نخوردن و ما هم اهل سرقت هم نبودیم و اون چیزی هم که شما ما دادید او رو برگردوندیم آوردیم، گفتیم رضا بزاعتونا ردت اینا، چون بوشتون مبارک یعقوب سلام الله دستور داده بود این پول گندم شما را که به شما برگردوندم شما رد کنید، شاید اشتباهی گذاشته باشد. اینا برگردوندن گفتن نه ما اشتباه نکردیم، ما عمدن گذاشتیم، خواستیم چیز از شما نگیریم. خب اینا با همه سوابق درخشانی که آمدن دهن اسباشون رو بستن یا شتراشون رو بستن، یک پولایی هم که در اون شرایط قحطی و گرانی به اینا برگردونده بودن اینا دوباره مسترد داشتن که نکنه اشتباه کرده باشید، پول شما تو رحل ما بود ما آوردیم شما دادیم، این به سفارش از یعقوب بود. فهمید بین که ما که برای فساد نیامدیم، ما که برای موت سارق نیستیم. خب قالوا تالله با این سوگند لقد علمتم، شما سابقه درخشان ما رو میدونید، ما یه قافله عادی نیستیم، چند تا نمونه از ما دیدی، لقد علمتم که ما جعلان نفسد فی الارض و ما کنا سارقین. اونها گفتن که ما الان بررسی میکنیم، اگه نیافتیم که خب نیافتیم، اگه یافتیم چه کنیم. اینجا به صورت جمله شرطیه دیگه، نگفتن شما سارقین، گفتن بسیار خوب، ما که نمیگیم شما گرفتید، ما گم کردیم، اگه تو رحل شما نبود که خب حرفی نیست، اگه تو رحل شما بود چه با چگونه کیفر بدیم. قالو فما جزاؤه، جزا این عمل سرقت چیست، این عملی که برای شما کردید، این کنتم کاذبین، شما که میگید ما نگرفتیم، حالا اگر گرفتی تو رحل شما پیدا شد چه باید کرد. قالو برادران یوسف گفتن جزاؤه، جزای این عمل این است که من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه، هر کسی که این سوا این پیمانه در بار او پیدا شده است همون را شما بازداشت کنید، برای اینکه کذارک نجزی ظالمین، ما تو شهرمون تو فلسطین و کنعان بنای ما در منطقه ما این است که اگر کسی مال کسی را گرفته است خود این گیرنده مال را بازداشت میکنن، دیگری را بازداشت نمیکنن، یا مثلا جزای نقدی نداره و ماننده اون. برادران یوسف که نمیدونستن که خدای سبحان میداند که برادران یوسف در فلسطین و کنعان این چنین مسارق را کیفر میدهند و وجود مبارک یوسف هم فرمود به این که شما همینجور بخوای برادرت نگه داری که نمیشه، اونا میگن ما تعهد سپردیم، بخواهی رو قانون کشور بعد از اتهام او رو بگیری، شاید قانون کشور این نباشه، قانون کشور این باشه که این باید یا مدتی تو زندان باشه نه پیش تو، یا جزای نقدی بده شلاق بخوره به مانند اون. تو میخوای پیش تو محترمانه باشه، برادرانه باشه، باید بین همه این جهات جمع کرد. بعضی از تو این اخوان الصفا هست که بعضی از افراد که عبور میکردن میدن که قاری مشغول خوندن این جمله این قرآن است که من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه، خیلی متأثر شد. ببینید گاهی یک جمله آیه در آدم یه اثر میزند، آیه معناش همین است که گفته شد، یعنی هر کسی که این پیمانه در رحل او پیدا شد همون شخص باید بازداشت بکنه، این مصداقشه. بله ما عمدن اصرار داریم که سخن از نفع و جزا او، اصرار داریم که به استرقاق تعبیر نکنیم، باید خیلی متوجه باشید. ما الا ولا بود در طی این یه هفته اصرار، اگر یه گاهی هم استرقاق تعبیر شده است برای اینکه معلوم بشه که از نظر دور نیست، تعبیر به استرقاق نکردیم، معلوم نیست که بردگی و بندگی باشد. اون چی که اصل جامعش هست اینه که او رو بازداشت میکنن، بعدم خدمت بکنه، چند روز کار بکنه که پول اون در بیاد. اما برده باشه ادش در نمیاد. خب اونا که گناه نداشتن که نه، اصل کلی رو گفتن، گفتن کذالک نجز الظالمین. ما تو منطقمون تو فلسطین و کنعان اگر کسی مال دیگری رو بگیره، همو اون گیرنده رو بازداشت میکنن، اینجور جزا میدیم. وجود مبارک یوسف اول از اینا اقرار گرفت که اگر یه وقتی پیدا شد ما چیکار بکنیم، گفتن ما این کار بکنیم. بعد یوسف سلام الله علیه هم رو قانون مملکت که گاهی می شود متهم را به قانون کشور خودش که محاکمه کرد، فرمود بسیار خوب، ما هم این رو قبول کردیم. که دیروز سه تا مسئله شد. مسئله اینه که کیفر سارق در فلسطین و کنعان چیست؟ یک. کیفر سارق در مصر چیست؟ دو. و مصر رضایت میدهد که گاهی مسافر اگر چرونچه متهم به سرقه شد برابر کشور خودش محاکمه بشسته. این سه تا فرق و سه تا مسئله کاملا دیروز جدا جداگانه بحث شد. اون کسی که این جمله را شنید، من وجد فی رحلی فهو جزاؤه، نمیخواست آیه رو معنا کند، آیه معناش همینه، اما او خیلی متأثر شد، گفت هر کسی چیزی در قلب اوست پاداش او همانه. من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه. اینه که جناب حکیم سنایی و مانند اون گفتن ده بود اون نه دل، که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و وقار، همینه. یه وقت هستی کسی تمام تلاش و کوششش دامداری پیش اینه که گوسفندی تهیه کنه، گوشی تهیه کنه بخوره، به مانند اون این دهدار است نه دلدار نه صاحب دل. من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه. اون کاملا این ضمیرها برمیگرده، برخلاف اون ظاهرایی است. هر چه که تو دل آدمه جزای آدم هم همونه. اون عابر از قرائت این قاری اینجور متأثر شده است، نه اینکه خواست بگه معنای آیه اینه. این تو این اخوان الصفا هست. خب نعرش شد بگه تمام این مراحل وجود مبارک یوسف ترقیق کرد، رقیق کرد مطلب رو. اون مؤذن اول گفت ایتو هر این نکن به سارقون، بعد اون سرقت تبدیل به فقدان شده است، بعد تبدیل به من وجد فی رحلهی شده است. خیلی عبارت ها تنزل کرده. خب فبدع به اویت هم قبل وعای اخی. وجود مبارک یوسف دستور داد اول رحل اون برادرها رو جستجو کنن، بررسی کنن، مستقیم نرن تو به سراغ رحل این برادر ابوینیش. ثم استخرجها، این رد العجز الی صدر است. صدر این قسمت از سقایه شروع شده، زیل این قسمت هم به سقایه برگشت. وسطها از سوا و ضمیر مذکر به میان آمده. ثم استخرجها من وعاء اخی کذالک کدنا یوسف. وگرنه هرگز یوسف و برادرش نمی رسید، برادرم به یوسف نمی رسید که اینا بتوانند در کمال امن پیش هم باشند. کذالک کدنا یوسف، ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. این اگه بخواد برادرش بازداشت کنه بگه برادرم نمیدم، خب اون ده نفر اعتراض بکنن که ما تعهد سپردیم به پدر پیرمون که برگردونیم، چرا شما اینو گرفتید؟ بخواهد با فشار بگیره که اونو نمیده، با حیله باشه، بهترین حیله همینه که قانونی باشه، حق الله نباشه، حق الناس باشه، با توافق قبلی باشه، معصیتی هم در کار نباشه و همه جوانب رعایت شده باشه. بله بله، انسان اگر بخواد آبرو خود را لماه و اتم، مثل این که شهادت های انتحاری هم همینه دیگه، آبروی خود را در زمان انقلاب وجود مبارک امام رضوان الله تعالی علیه کمتر از این بیگانه بود، مگر اینکه سب و شتم نسبت به وجود مبارکش داشت. خب انسان در حال عادی نمیتونه کاری بکنه که مورد سب و شتم قرار بگیره، که اما برای حفظ اسلام و انقلاب همه این شتم ها و سب ها را تحمل کرده است. شهادت انتحاری هم همینطوره، خون ما در اختیار ماست، اما کسی حق نداره خودکشی بکنه که. اما وقتی شهید فهمیده رضوان الله تعالی علیه شد، این رو تقدیم به صاحب خون کرده است. حق ندارد در شرایط عادی هدر بده، اما لما هو الاهم که برای او راجح است. نرفع درجات من نشاء، خدای سبحان این با جهاد اصغر، جهاد اوسط، جهاد اکبر درجات رو بالا میبره. منتها برای افراد با ایمان که در صراط علم نیستند درجهشون رو بالا میبره، برای افرادی که در صراط علم متحقن درجاتشون رو میبره. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن، این درجاتن تمیز نسبت به اولوالعلم است، تمیز اون غیر اولوالعلم محذوف است. یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم منکم درجاتن، برای آدم غیر عالم درجه بالا میبره، برای آدم عالم درجات بالا میبره. این در اون آیه کریمه هست. اینجا هم چون سخن از وجود مبارک یوسف و ذو علم و یعقوب و ذو علم و امثال ذالک است، فرمود یرفع الله نرفع درجاتن نه درجتن، درفع درجاتن من نشاء و فوق کل ذی علم عظیم. والحمد لله.